أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث رواية عبد الرحمن بن حجاج بود. من تصور میکنم روایت عبدالرحمن بن حجاج ظهورش در این هست که مشار الیه اذا لم تدرو چیز اذا اصفتم هازا فلم تدرو مشار الیه هازا سوال از حکم مسئله است. عبارت روایت رو ببینید. تعبیر سألت اول حسن علیه السلام عن رجلین اصحاب و سیدن و هوا محرمان تا میاد قلتو ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم ادر ما علیه. بعد میگه فقال اذا اصبتم مثل هذا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط. فلم ادرو ظاهرن به همون معنی فلم ادره است که قبلا هست. سوال فلم ادره ذکر شده. این فلم ادرو اون وقت اصبتم مثل هازا معناش این میشه که سوالی که براتون اگر انجام شد. بنابراین این روایت در واقع امر به احتیاط در فتوا به توقف از فتوا دادن میکنه.
جایی خون اگه منظور خودت اصحابت باشن،
یعنی
خودتون باید توی مسائل
اصابتون، یعنی در این مسائل نه ازا اصابتون مستازایی، یعنی اگر یک سوالی ازتون شد ندونستید چجوری در مقابل این سوال فتوا بدید،
یعنی مشکل
نه فلم ادر ما علی. من نمیدانم به گردن او چیست، بنابراین سوالش این هست که من چی میخوام جواب بدم، چی
فتوایی بدم،
چه فتوایی بدم.
خودشون میدن
چی؟
میگن خودت فتوا می و اصحاب فتوایی
نه. اذا علیکم بالاحتیاط، اذا اصبتم مثل هازا رو شما دارید به یه معنی جامع میزنید.
نه به واقع میزنید.
نه میگه اگر یه همچی سوالاتی برای شما چیز که پیش اومد جوابشو ندونستید باید احتیاط کنید. حالا ممکنه اون واقع مشکوک جایی باش کسان باشه، به خصوص یه سری چیزهای چی؟
به ملاحظه هم جواز افتا دیگه فهمیده میشه.
نه 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 اصلا میخواد بگه افتا نباید بدید.
نه
اگر اون باشه این باید افتا بدید به جواز، باید خلاف هم فرضه افتا بدید به احتیاط. نه این میگه اصلا فتوا ندید، چیز که توقف کنید همسال اینها. بعد عرض کنم خدمتشون بگید نمیدونم که اذا اصفتم اصلا یعنی مخاطب هم شما و هم بعض اصحابنا باشه، چه بحث این مثل هازا؟ اون بعض اصحابنا که به مثل هازا گرفتار نشدن.
چرا دیگه اونا اصلا
بعض مثل هازا فرض دیگه سوال مراده.
آخه این
بحث اینه که فلم استظهار میکنیم، استظهار میکنیم مثل فلم تدرو. فلم تدرو این هست که فلم ادرو همون فلم ادره است.
اگه مشکل
نه بازه باشه درست؟ نه میخوام بگم این لم ادرهی که اینجا هست با لم تدرو چیزش یکیه، فاعلش یکیه، یعنی همون کسی که لم ادره. این لم ادره اون کسی هست که ازش سوالی شده است، اون آقا لم ادره. فلم تدرو هم ظاهرش همینه.
اینا شما
موافق فرمودید
یه حضرت یه تیکه همه رو
مکلف
کنه به احتیاط،
چون چه داره؟ اشکال نداره به خلاف ظاهر عبارت اشکاله
نداره.
اشکالی که نداره از کنم خدمت شما ببینیم ظاهر این عبارت این مطلب علیه تقریب این روایت نمیشه برش تمثل کرد بر احتیاط در موارد اقلا اکثر ارتباطی، چیزش ناظر به اون جهتش نیست. و اگر هم البته بعضی ها پاسخ دیگه دادن، گفتن که این روایت در فرض امکان فحص هست، در واقع میخواد بگه قبل از فحص شما باید احتیاط کنید. رو خب که اصلا قبل از کردیم که مراد از امکان فحص، امکان فحص قبل از گذشتن ظرف عمل هست، و این توی از این روایت اینجور استفاده نمیشه که یه همچی امکان فحصی وجود داره. و
می‌تونی
نواد
که موردش
همجوریه؟ نه که
حالا
موسته نه سؤال ولی اون موردش این شکلی هست. اما این که بخواییم بگیم ازا اصبتون مثل هازا، یعنی ناظر به این باشه مواردی که میتوانید صبر کنید و همسر اینها نمیخوام بگم چیزه، یعنی اگر کسی مدعی بشه که این روایت حتی در مواردی که امکان فحص ندارد رو هم شامل میشه، خیلی مجازف نیست. من خیلی حالا رو اون اصرار فتسالو دو مطلب هست. یکی این که فتسالو در مورد جایی که اصلا امکان سوال نیست، و خلاف ظاهره و تصوری که محال هست بگیم، مثلا یا محاله یا به هر حال در چیز نزدیک عملی نیست. و تسالوان عرض کردم در جایی که میگه که حتی ترد علال قائم، تو اون روایت که حتی ترد علال قائم هست، اگه مراد امام زمان باشه بگیم که باید شما احتیاط کنید تا زمان ظهور امام زمان، تا اینکه به خدمت امام زمان برسید. تو همزمان باید به امام زمان رسیدن مواردی نیست که چیز عادی باشه. گاه گاهی اصلا این قید قویداد که ذکر میکنن برای قید زدن نیست، میخوام میگن همیشه فرسون میگی تا قیام و قیامت این مطلب تا بر جا هست، تا ظهور امام زمان باید ما این کار رو بکنیم. اینا معناش در مقام تغییر نیست، در مقام توسعه است. میخوان تأکید کنن که باید که انه مستمر رن. ظاهر حتی تسألو هم یه حالت تقیید و قید هست، و قید هم در جایی هست که امکان سوال و امثال ها وجود داشته باشه. این مطلب درسته امکان سوال، ولی بحث اینه که امکان سوال قبل از وقت عمل یا امکان سوال بعد از وقت عمل.
حتی اگر امکان سوال بعد از وقت عمل هم باشه، باز
نمیشه
الغای خصوصیت کرد.
حالا یه نکته در مورد خصوصی این مطلب هم عرض بکنم، در واقع خیلی وقتها شخصی که الان اگر سید نکنه، ممکنه شخصی اون مطلبی که ما میگوییم اونجا خب فوری نیست، بعدا میتونه احتیاط کنه و همسالی این ها. خب این احتمال هم ولو در بعضی فروضش هست که شخص اگر الان گوسفند رو نکشه، این احتمال میده دیگه بعدا پول گیرش نیاد. الان هست هرچه همسایدنا برگرده به شهر خودشون، گرفتاری هایی که داره با اینها، این احتمال رو میده که دیگه زمینه این که دوباره بتواند در اینجا فوریه. یعنی جایی که من واجب رو نمیدانم، اگر تأخیر بیندازم میتونم به این واجب عمل کنم یا واجب عمل نکنم، فوریه. ولی معمولا اینجور نیست، ولی به هر حال ممکنه بگیم اطلاق روایت صورتی رو که عمل به این واجب فوری هست اون رو هم شامل میشه همسال اینا. مگر بگید این فوریت وجوبش فوریت عقلیه است نه فوریت شرعیه است، و در جایی که من نمیدانم این مثلا بگیم این فور برحال این انگلت و قلت ها در موردش هست که اصلا آیا میتوانیم با از اون جهت روایت رو مرتبط با ادعای اخباری ها ندانیم و همسالی را. در این تقدیر اونی که ما عرض میکنیم، یا این روایت ظهور داره در این که ناظر به سوال است، ناظر به سوال سائله، یا اگر ظهور در این نداشته باشه لااقل این احتمال وجود داره، احتمال قابل توجه وجود داره،
یا اجمال دیگه
اجمال داره، اجمال که داره وجود احتمال این که مراد این باشه باعث میشه که نشه به این روایت بر لزوم احتیاط تمسک کرد. خب این بحث تمام. یه نکته این هم من یادم رفت اینو بگم، اون اینه که تعبیر احتیاط در مواردی که شخص عمل به افتان میکنه و توقف میکنه در کلمات فقها هم، فقهای قدما هم دیده شده. در محاسن برقی یه باب داره میگه باب الاحتیاط و الاخذ به سنه، در ذیلش تمام روایت هایی رو که آورده اینه که شما باید به سنت عمل کنید، نباید از سنت، همین لزوم عمل به سنت رو تعبیر کرده با اول احتیاط. این به خاطر همینه که مراد از احتیاط این است که نباید با قیاس و استحسان رو و قواعدی که سنت اون قواعد رو تایید نکرده فتوا صادر کنید، مورد احتیاط بر لحظه سنت مراد این هست. مرحوم شیخ صدوق هم در فقیه یه جایی داره میگه باب الاحتیاط فی الشهاده، بعد روایتی که ذیلش آورده این هست میگه که تا وقتی که مطلب برد واضح نشد لا تشهدن نه حتی تعرف مثل ما تعرف کفک، یه همچه این تعبیر روایت هست، حالا شاید یه مقدار عبارت رو دقیق نگم، میگه تا علم به مشهود و له نداشته باشی شهادت نده. اینه به عنوان احتیاط، یعنی احتیاط یعنی توقف از شهادت مع عدم العلم، شبیه همینی که در مان احرافی هم میگه توقف از فتوا مع عدم العلم، و به این من دقیقا هم تو کلمات آقایون هم مشابهاتی داره. بنابراین
اخذ و اوستان ترام و ریسک و احتمال خطر اینا چی؟ اونم اینجا هست؟
یعنی چی من نفهمیدم؟
احتیاط جایز؟
نه احتیاط اوستان ترام اینه که انسان فتوا نده، اوستان ترام فتوا نده، چون فتوا واجب نیست جایی که من نمیدونم، آقا یه موقع من میدونم فتوا نمیدونم، خب بگید حالا کسی که عالم هست بعد علم خودش رو ابراز کنه، برای کسی که نمیدونه خب فتوا لازم نیست بهش، فتوا برای کسی هست که عالم باشه. من دیگری از علم جایز نیست، مثلا اگر فوقش اینه که در وجوب فتوا به ادله این هست که عالم نباید علم خودش رو کتمان مال یعلم بکنه، ولی کسی که نمیدونه خب نمیدونه دیگه، چیزی نداره، تکلیفی نداره. خب عرض کنم خدمت شما من آنی بحث تمام.
شمال دیگه عثمان
روحانی مطرح نمی کنه، نه حالا اونش چیز نکرد، چیز خاصی نداره، نه نکات خاصی، اینشون میگه در واقع ناعتالبه درسته، هم درست که مهم نیست، یعنی تو فضای دیگری هست غیر از فضایی که ما بحث رو دنبال میکردیم. خب تمام، بحثی که ما نتیجه، حالا کلن ما نه به خاطر این روایت قائل به احتیاط میشیم در اقل و اکثر، بلکه ما در اقل و اکثر میگیم که اقل و اکثر مثل متباین، اقل و اکثر ارتباطی مثل متباینه این هستن، نه برات عقلیه درش جاری میشه نه برات شرعیه جاری میشه، ادله نسبت به مورد ظهور نداره، ادله برات بله در مورد جایی که احتمال بدیم در فرض وجوب اکثر عقل ملاک داشته باشد، اینجا نمیتونم بگیم ادله براعت نسبت به صورت انصراف داره و به ادله براعت مطلب رو تمام کرد، هرچند در اینجا هم اقلاعا احتیاط میکنن
در باب کفارات فرمودید
ارتکاز اینه که هیچ فایده ای نداره، در باب کفارات بحث این بود که ارتکاز در باب کفارات این هست که از باب اقل اکثر ارتباطیه، بحث سقرابیش بود دیگه،
اشتغال
میدیم
که یه
قدری از ملاک رو تعمیم کنه. اون حالا عرض کنم احتمال هم بدیم که قدری از ملک رو تأمین بکنه. خب والا احتمال بدیم، نه اینکه احتمال نمیدیم، نه، ولی معمولا اقل اکثر ارتباطی هست، یعنی کفارات قبل بحث اینجوری هست. ولی حالا من اینجوری میخوام بگم، اگر کسی 60 روز روزه رو قدرت نداشت ولی 30 روز روزه رو قدرت داشت، آیا باید این 30 روز انجام بده؟ شکل در امتصال، شکل در امتصال نمیدونن این را، یعنی قدرت به کل نداشت ساقط میشه دیگه،
یعنی
ارتباطیه.
یعنی
شک دارن که مثلا شهرهای متفاوتی این هست، یا در مواردی که به اصطلاح من احتمال چیز داشته باشم، یعنی ولو به جهت جهل، گاهی اوقات جهل دخالت داره، من احتمال میدم که شهرهای متفاوتین واحد باشه، شهر واحد واجب باشه، که در ظرف جهل شهر واحد هیچ خاصیت نداشته باشه اینجور نیست. ما میخوایم بگیم این احتمال در ظرف جهل حاصل شده، این احتمال میدیم به خاطر که شخص، و الا اگر علم داشتیم که شهر این متطابع این واجب هست، اون شهر واحد خاصیتی نداره.
در اون
شاد
و ایناشون احتمال میدیم که اون مثلا نصف شاد بعد از نوافل رو استیفا کنه،
یعنی جایی که یقین داریم که تکلیف ما به یک شات کامل تعلق گرفته، نصف شات به درد نمیخوره. و حالا
نظر
بله بحث ما این روایت که موردش مورد عرض کنم خدمت شما، مورد خب در جایی که جهل داشته باشیم بله اون احتمالش هست. خب بس تمام. حالا بحثی که اینجا هست، بحث دوران هم بین تعیین و تخییر هست. مرحوم شهید صدر دوران هم بین تعیین و تخییر رو یک تقسیم بندی میکنن، یا تعیین و تخییر که مطرح هست شرعیست، یا تعیین و تخییر عقلیست. در تعیین و تخییر صورت اول تعیین و تخییر عقلی رو بحث میکنن، صورت دوم تعیین و تخییر شرعی رو بحث میکنن. تو تعیین و تخییر عقلی هم این رو دو صورت میکنن، میگن یه موقعی اون عنوانی که عنوان اخص در ضمن عنوان اهم عقص شده، یعنی عنوان اهم در واقع عقص شده. اینجوری حالا تعبیر بکنم، یه موقعی شارع گفته اکرم العالم، مردد بین این که هست که شارع گفته اکرم العالم یا گفته اکرم العالم العادل. اکرم العالم اگه گفته باشه شما مخیر هستید هر عالمی رو خواستید اکرام کنید، ولی اگه گفته باشه اکرم العالم العادل باید خصوص عالم عادل را اکرام کنیم. در واقع بین تعیین و تخییر عقلیه. یه بوی هست نه، عنوانی که اخذ شده در عالم مفهومیت بینشون اقل اکثر نیست، میجور نیست که یک عنوان مقید شده یه عنوان دیگر باشه و بنابراین تکلیف بیشتری رو به عهده ما آورده باشه. نه، امتثال یک عنوان نسبت به امتثال عنوان دیگه اما خاصه. فرض کنید که شارع گفته که اکرم من فی الاتاق، ما نمیدونیم شارع گفته اکرم من فی الاتاق یا گفته که اکرم العالم. حالا تمام کسایی که تو اتاق هستن عالم هستن، یعنی عنوانی که شارع اخذ کرده اکرم من فی الغرفه است. من فی الغرفه، این که خارجن همه افرادش عالم هستن، باعث نمیشه که کأنه در عنوان من فی الغرفه عالم اخذ شده باشد. نه عنوانی که اینجا مکلف به هست الموجود فی الغرفه است. الموجود فی الغرفه درش عالم بودن نخوابیده. حالا البته من خارجن میدونم اینا عالم هستن، ولی علم خارجی من به اینکه اینها عالم هستن یک شی هست، و اینکه خود اون عالمیت در اخذ شده باشه شی اون آخر. خب اینا دو صورت،
چون بیزیان اول مثل درست بود، چون شیست در ایش مورد تفصیل نیست، دوتاش تفصیله آدم و آدم آدم.
هم مراد از
یعنی
مثل حیوان و انسان نیست که، نه لازم نیست این که ما میگیم تعیین، ولو تعیین به نسبه باشه، لازم نیست دقیقا یک شی خاص باشه. من همین جهت عرض کردم، یعنی ببینید شما حتی خود همون عالم هم میگیم اکرم الحیوان اکرم الانسان، انسان که یه فرد خاص نیست، انسان کلیه، ولی این کلی نسبت به حیوان تزیقی داره.
خب چون میگه چون به اجمال تفصیله حیوان در انسان عکس شده، ولی به اجمال عکس شده.
بله
این مثالی که
مثلا منم همینه دیگه، اکرام العالم
عالم با... عالم عادل اجمال تفصیل نیست،
اجمال تفصیل دیگه
تفصیل دوتا خشنگ مفصل،
نه عالم و عالم عادل
عالم عادل عالم عکس شده
دیگه
مفصله،
این نداره اشکال نداره. اینی که ما مفهم بگیم لازم نیست، لازم نه اونش مهم نیست که حالا صریحا ذکر شده باشه یا حیوان انسان باشه، اونش مهم نیست. حالا مثالی که من میزنم روشن‌تره اصلا نسبت به اون چیزی که شده.
در
الان
بین
تعیین
و تأخیر در قسم دوم چجوری تصویر میشه؟
ما نمیدانیم آیا باید خصوص یکی از افراد، حالا به نحو بدلی در نظر بگیرید شما که مورد بحث و بدلی، اکرم واحدن من من فی الاتاق یا اکرم واحدن من العلماء
که
در بیرون اتاق هست، اگر شما افراد این اتاق رو احترام کنید حتما تکلیف رو عمل کردید، ولی اگر افراد خارج از این اتاق رو به اصطلاح اکرام کنید ممکنه امتثال کرده باشید، ممکنه امتثال نکرده باشید. خوب عرض کنم خدمت شما این شکلی تکلیف شعر مقدس فرموده باشه. خوب شای سر در صورت اول که عرض کنم خدمت شما بین اعم و اخص فرقشون به اجمال تفصیل به تعبیر ایشون، یا در مثالی که ما زدیم به اطلاق یک عنوان و تغییر عنوان هست، اینا که واحد داره اینا خیلی فرق نداره، ایشون قائل به انحلال حقیقی میشه به این تقریب که میگن اکرام عالم به نحو جامع، که صرف الوجود اکرام عالم رو باید محقق کنم مسلمه، این که اون اکرام عالمی که باید محقق کنم باید قید عادل بودن هم داشته باشه این مشکوکه، نسبت به تقید اکرام العالم به قید عدالت راحت جاری میکنیم. یا مثال ایشون نمیدونیم شارع گفته که جعنی به حیوانن به جعنی به انسانن، جعنی به حیوانن پس بنابراین اصل مجیع الحیوان مسلمه، اما این که مجیع الحیوان باید به قید ناطقیت که فصل ممیز انسان هم هست مقید شده باشد یا نشده باشد این شک داریم، نسبت به این تقید مأمور به قید نطق و انسان بودن قناعت شده میکنه. تو حالا این همه این بحثا بحثا که سابق گفتیم که اون جامعه که اینجا هست جامعه در واقع اگر کل واجب باشه جز واجب باشه، کل مقید به جز واجب است، کلی که در ضمن جز آورده می شود واجب است، نه کلی که جدا جدا. همین اون بحثی که ما اونجا مطرح کردیم اینجا میاد، بحث خاصی اینجا نداره. ما همه اشکالاتی که اونجا می کردیم اون اشکالات هم اینجا می کنیم. خب شهید صدر صورت دوم رو وارد میشن. ما این بحثی که بخوایم اینجا مطرح کنیم اینه که شهید صدر در جایی که رابطه بین اعم و اخص در محقق امتثال اعم و اخص باشه ولی در عالم لحاظ وجوب اعم و اخص نباشه، در صورت دوم قائل به انحلال حکمی میشن، انحلال حقیقی رو قبول نمی کنن. ما میخواییم ببینیم آیا بین این دو صورت فرق هست و فرق نیست، ما که در همه صورت ها میگیم انحلال جاری نمیشه و هیچ فرقی بین این صورت ها نیست، فقط بحث همون نحوه براءت جاری هست که ما اگر احتمال بدیم که اگر اکرام عالم عادل واجب باشه اکرام العالم هم ولو عادل نباشه جزی از ملاک رو تأمین میکنه، همون بحثایی که ما اونجا مطرح میکنیم اینن اینجا تکرار میشه، بحث خاصی روی اون مبانی که ما عرض میکردیم اینجا ها نیست.
این
اقل اکثر خیلی تفاوت خاصی نداره، ولی حالا شهید صدر اینجا تفصیل قائل بودند بینه اینجا تفصیل قائلن در اینکه انحلال در هر دو صورت میگن منحل میشه، ولی در صورتی که فرق بین اقل و اکثر در عالم لحاظ وجوب هست و جایی که فرق بین اقل و اکثر در محقق امتثال خارجی هست فرق میذاره. در صورت اول میگن انحلال انحلال حقیقیه، در صورت دوم میگن انحلال انحلال حکمیه. با همون تقریبی با تقریبی مشابه همون تقریبی که مرحوم آقای خویی در بحث اقل و اکثر قائل شدن، قائل به انحلال حکمیه. آقای خویی میفرمودن که ما نمیدانیم اقل واجب است یا اکثر واجب است، شما براءت از عقل رو جاری میکنید برای چی؟ برای این که بگید که عقل رو در صورتی که بیاورید که اکثر رو آورده باشید. اگر اکثر رو که آورده باشید که عقل هم نظرمش آوردید دیگه، اون که معقول نیست. اگر نه میگید در صورتی که عقل رو هم ترک بکنید هیچ عقوبتی شما ندارید. خب بحث نه، اگر عقل رو ترک کنید که مخالفت قطعیه کردید، پس براءت نسبت به عقل معقول نیست. بنابراین اجرای براءت نسبت به اکثر بلا معارضه. این همین بیان اینجا تطبیق میدن، میگن شما در اقل و اکثر در عرض کنم اکرام من فی الاتاق و اکرام عالم، میگه شما شارع میگه که شما لازم نیست عالم رو اکرام کنید، عالم رو اگر مرادتون این هست که در فرضی که یکی از افراد اتاق رو اکرام کرده باشید لازم نیست که به اصطلاح عالم رو اکرام کنید. خب در این فرض عالم هم اکرام کردید دیگه، معنا نداره که. اگر نه میگه که من فی الاتاق رو اگه به اصطلاح شما اصلا هیچ عالمی رو اکرام نکنید، خب اگه هیچ عالم رو اکرام نکنید قطعا تکلیف مخالفت قطعیه شده. این همون بیان اینجا هم جاری می شود. بله دیگه، اونجا می گفتن که در جایی که انحلال حقیقی نباشد انحلال حکمی رو قبول دارن. ما اونجا هم عرض کردیم که کلام آقای خویی برای ما روشن نیست که اگر انحلال حقیقی رو نپذیریم انحلال حکمیه که آقای خویی فرمودن اون انحلال درست نیست. شبیه همون حرف هم اینجا ما تکرار میکنیم که نه. حالا من در دو مرحله اینجا میخوام بحث رو دنبال کنم، حالا یه مقدار شعلان عرض میکنم بقیه شنبه انشالله. یه مرحله اینه که اصلا تفصیل بین این دو صورت درست هست و درست نیست. تفصیل بین این دو صورت یعنی آیا اینکه انحلال حقیقی در صورت دوم جاری نمی شود درسته یا درست نیست. مطلب دوم این که اگر ما انحلال حقیقی رو انکار کردیم می توانیم انحلال حکمی رو جاری کنیم یا نمی توانیم انحلال حکمی رو جاری کنیم. مرحوم شهید صدر اینجا یک کلامی داره که اصلش رو تو اول بحث اقل و اکثر وارد شده بودن. من اونجا اقل و اکثر اون بحث رو مطرح نکردم چون به نظرم میرسید که در اونجا طرح بحث خیلی راحت نیست مطرح کردن بحث در اون مرحله. حالا عرض میکنم من اون شهید صدر فرموده بودم که ما اقل و اکثر رو به لحاظ عوالم مختلف میتونیم ملاحظه کنیم و این انحلالی که اینجاها مورد بحث هست که انحلال هست و انحلال نیست رو ممکنه به لحاظ عوالم مختلف در نظر بگیریم. چهار عالم در نظر میگیرن: عالم لحاظ یا عالم جهل، عالم وجوب یا عالم مجهول، و عالم عهده و عالم محقق امتثالی. میگن ممکنه به لحاظ یکی از این عوالم انحلال صورت بگیره و به لحاظ عوالم دیگه انحلال صورت نگیره. و در واقع ایشون مجموعاً میگن اگر در عالم وجوب اقل و اکثر باشه انحلال حقیقیه، اگر در عالم عهده اقل و اکثر باشه انحلال حکمیه. اینجوری میگن با اینکه برحال حالا این یه تیکش رو حذف کنید فعلا یه مقدار فکر کنم یه نمیشین چی میگن، ولی ایشون اینجوری تعبیر میکنن. بعد ایشون در موارد در این مثال اکرم الموجودین فی الغرفه با فرض این که همشون عالم باشن و اکرم العالم، اینجا میگن که امتثال خارجی من فی الغرفه ملازم است با احدن من فی الغرفه. به نحو بدلی در نظر بگیرید، اکرم احدن من فی الغرفه یا اکرم عالمن، امتثال احدن من فی الغرفه با توجه به عالم بودنشون ملازم هست با تحقق اکرام عالم در عالم امتثال، ولی در عالم عهده و اینها ملازمه نداره. خب در این قسم اخیر میخوام بگم که انحلال حقیقی نیست، انحلال حکمیه. نسبت به عوالم دیگه میخوام بگم انحلال حقیقیه، چون در واقع اون چیزی که مهم هست من فی الغرفه است. اگه نسبت به منفل عهده انحلال باشه دیگه انحلال حقیقیه، چون مهم اینه که چه چیز به عهده من قرار میگیره.
شد.
آره چی؟
فرمایش
آره آره این برعکسه اون که تعبیری که ایشون هست.
چجوری در عهد امیران حقیقی میشه؟
یعنی ایشون میگه که اون اقل قطعا به عهده من آمده است، نمیدانم اکثر به عهده من آمده است یا نیامده است. ثبوت اقل در عهده قطعی است، ثبوت اکثر در عهده مشکوکه، برات جاری میکنه.
احتمال میدم روشتی که بر عهده آمده اکثر باشه؟
احتمالش میشه شبه بدلی دیگه. ایشون میگه مثل
احتمال انتباق علم رو میدم دیگه.
بله بله، ایشون میگه که در واقع از جهت من اوفل اهدره که در نظر میگیریم مثل اقل اکثر استقلالی هستن. ما دو تا تکلیف هست، تکلیف نسبت به اقلش قطعیه، قطعا نسبت به اقل تکلیف داریم، نسبت به اکثر تکلیفش مشکوکه. در تعیین و تخییر هم همینه، در واقع نسبت به اون جامع قطعا من تکلیف دارم، تقید جامع به اون خصوصیت خاصه شک دارم. من یقین دارم اکرام و عالمن رو باید انجام بدم، اما این اکرام و عالم رو مقید به عدالت باید بکنم یا نکنم شک دارم. نسبت به تقید اکرام و عالم به عدالت برات جاری میکنه.
علم اینجا واقعا از من نمیره که باید سر جاش هستم شما.
یعنی نسبت به من فی العهده علم ندارم دیگه. شما ذهنیت هایی که ما اینا رو قبول نداریم، چون بخواییم بگیم که عرض کنم خدمت شما
مشکلش در حالت استقلالی هم همینه.
بله
اینجا
نه، شما در واقع اون چیزی که به عهده میخواد بیاد یعنی یک نوع انحلال وجود داره. یعنی تکالیف وقتی مستقل شدن از هم انحلال پیدا میکنه دیگه. اون چیزی که به عهده میاد اون شیئی نیست که شارع در عالم لحاظ لحاظ میکنه.
مثلا ما هر زمینی که وقتی من میدونم که یا این ضعف یا این ضعف توش نجسه اجمالا، من مثلا میرم با آزمایشگاه میفهمم که این ضعف الان نجسه، یعنی قطعا علم از بین رفته، او فقط شک بدویه.
یعنی به لحاظ آدم و عهده من همچین انحلالی ندارم. نه، اینا علتش اینه که وجدانم شما از ما رو تو وجدانتون هست که ما در واقع میدانیم که اگر اکثر واجب باشد اقل مجرد واجب نیست، اقل در ضمن اکثر واجب است. یعنی وجدانم آدم میدونه اقل مجرد خصوصیت نداره، وجدانم آدم احساس میکنه اینجا منحل نیست. حالا اون مطلب شما درسته، درک وجدانی شما همین است که اینجا انحلال نیست، ولی حالا شایسته همچی درکی رو دارن دیگه. حالا فعلا نمیشه خیلی تخته کرد که چرا همچی درک دارن دارن دیگه. عرض کنم خدمت شما. خب این کلام شایسته. من تصورم این سه تا عالمی که ایشون چهار تا عالمی که درست کرده، فرق بین عالم لحاظ و عالم ملحوظ خب مشخصه. گاهی اوقات با یک عنوان واحد یه چیز لحاظ میشه، گاهی اوقات با اون ملحوظ ما متعدده. یعنی به یک لحاظ واحد ما ممکنه ملحوظهای عدیده رو ملاحظه کنیم. بین عالم لحاظ و عالم ملحوظ یعنی بین اولی و بقیه فرقش روشنه، ولی من بقیه رو فرقاشو نمی فرقا جوهریشو نمی فهمم. این که یه چیزی در واجب باشه یا به ذمه من باشه یا محقق امتثال، این سه تا عالم رو من فرقش نمی فهمم. در واقع آن چیزی واجب می شود که امتثال با او واقع می شود و همون هم به عهده من میاد. که سه تا عالم داشته باشیم اینا رو با هم دیگه تفکیک کرده باشیم اینجور نیست. اگر با یک ببینید، اگر شارع مقدس به من میگوید یکی از افراد این اتاق رو امتثال کن، این مفهوم ذهنی که به عهده من نمیاد، اون واقعیت خارجی عمل به عهده من میاد. من امتثال یعنی امتثال یکی از افراد این اتاق به عهده من میاد. امتثال یکی از افراد اتاق نسبت به امتثال یکی از علما داخل در، یعنی امتثال یکی از علما، اگر بخوام من امتثال یکی از افراد این اتاق رو بکنم، باید امتثال علما رو هم بکنم. این نسبت به عالم خارج از به وسیله دو تا عنوان به خارج نگاه میکنیم. عنوان ها مختلفه، عنوان های حاکی مختلفه، ولی محکیشون بینشون اقل اکثره. اگر حالا ما که میخوایم بگیم ولو اقل اکثره، اقل مقید به اکثره، اون ذهنیت های ما رو بذارید کنار، تو فضای ذهنیت شیصد مشق کنید. تو فضای ذهنیت شیصد من تفاوت اینا رو خیلی نمیفهمم. آن چیزی که به عهده انسان میآید مفهوم نیست، عنوان نیست، معنونه، محکیه. و در یعنی محقق امتثال، محکی همون محقق امتثاله، و در عالم محقق امتثال که همونم به عهده میاد و همونم واجب میشه، اقل و اکثره. حالا ما که حالا میخوایم بگیم اقل و اکثر نیست، تو فضای ذهنی شایسته بعضی از این صورت رو کردن میخوان بگن عنوان به عهده انسان میاد. چون عنوان میاد، بین عنوان منفل احدم من منفل اتاق و عنوان احدم من العلماء تباین وجود داره. عناوین به عهده انسان نمیاد، واقعیت های خارجیش به عهده انسان میاد. و بین واقعیت های خارجیش بنابر ذهنیت های شایسته باید اقل اکثر تصفیه.
اگر
بخواد
دقیق تعبیر کنیم، خارج که نمیاد،
خود خارج میاد به عهده من. یعنی شارع میگه که شما باید اون خارج و خارجیت ببخشید،
یعنی ایجاد اون
انوان. ایجاد خارج، حالا تعبیر اونش مهم نیست، چه نحوه تن. یعنی شارع میبینه خارج، یعنی اون چیزی که محبوب شارع هست خارجه. شما اگر اون محبوب رو محقق کرد، شارع میبینه خارج از ظرف محبوب خالیه، امر میکنه که محبوب رو خارجیت ببخشید. محبوب به وجود خارجی محبوبه، ولی چون در عالم خارج و تحقق نداره، شارع امر میکنه که محبوب من رو در عالم خارج تحقق ببخش که محبوب من عینیت پیدا کنه. اون چیزی که محبوب هست عالم خارجه، ولی چون در عالم خارج نیست، شارع میگه کاری کن که عالم خارج محقق بشه.
همون هم محقق هم عهده به همون،
همه اینه یکیه. و نه اینکه در آدم سه جور تصویر میتونه بکنه، ولی تفاوت جوهری بین اینا نیست. یعنی همونی که محقق امتثال هست، همونی هست که به عهده انسان میاد و همونی هست که واجب میشه. و اینا هیچ فرقی ندارن. اگر شما بخواید قائل به انحلال بشید، باید در هر حرفش به یک شیر مشق بکنید. اون عرض کنم خدمت شما، اینجا هم حالا که اینجا انحلال حکمی جاری نمیشه، این توضیحی داره که این رو انشاءالله شما بگیرم. ما خواهیم بگیم که اگر انحلال حقیقی رو قائل نشیم، انحلال حکمی اینجا مجرا نداره، جا نداره. اینو حالا من شنبه دبله که توضیحی میخوام بدم، اینو دقت کنیم انشاءالله شنبه.
سلام الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.